ژمنه یې وکړه چې نړۍ به له اټومي وسلو پاکوي، خو د دوی په وینا په سوریا او اوکراین کې مخ پر خرابېدو امنیتي وضعیت او شمالي کوریا له بیا بیا پارونو دغه هڅې له ستونزو سره مخامخ سوي دي.
سلام و به ساعت خبری 5 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این ساعت، رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید درک شما را از سیاسیون از توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی تعجب آور است. با موضوع را به تفصیل دنبال کرده ایم. رئیس جمهور غنی میگوید بدون احترام و استفاده از نظریات دانشمندان دسترسی به آرمان های مهم امکان پذیر نیست. آقای غنی در سمپوزیوم بین المللی در کابل سخن می گفت، نشستی که به یاد بود از امیر علی شیر نوایی راه اندازی شد. و صدها پناهجو در مرز میان مقدونیه و یونان با پلیس مقدونیه درگیر شدند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اول آخرین خبرها. ژکفر احمدی امروز مسئول تهیه خبرهای منطقه و جهان است. احمدی صاحب، داغ‌ترین خبرها چیست؟
تشکر. شمار تلفات زلزله در پاکستان به 6 تن رسید و صدر اعظم قرقیزستان از وظیفه‌اش کنار می‌رود.
خبرهای مهم دارین، منتظر شما میمانیم، اما حال تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان را از ویدا برکی می‌شنویم.
سرخط خبرها. وزیر خارجه امریکا بار دیگر از رهبران حکومت وحدت ملی اعلام حمایت کرد. رئیس جمهور حکومت افغانستان با خانواده های قربانیان آتش سوزی روز گذشته هند ابراز همدردی کرد و وزارت معارف افغانستان میگوید که بیش از 720 مکتب در مناطق ناامن کشور مسدودند. تفصیل خبرها. وزیر خارجه امریکا بار دیگر از رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان حمایتش را اعلام کرد. جان کری که برای شرکت در اجلاس هفت قدرت بزرگ اقتصادی جهان به ژاپن رفته، در شهر هیروشیما در یک نشست خبری گفت وی میگوید در مورد افغانستان، از آنجایی که تازه به هیروشیما آمدم، ما از سوی جامعه جهانی در مورد نشست وارسو و بعد از آن در نشست سران بروکسل صحبت کردیم که چگونه مهم است. ما در نشست سران ناتو از رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و از آن هم تلاش های حکومت وحدت ملی حمایت خواهیم کرد که به هدف با ثبات ساختن آن کشور انجام شده و برای افغانها صلح و امنیت را که آرزویش را دارند بیاورد. جان کری وزیر خارجه امریکا روز شنبه به کابل آمد و در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور غنی گفت که حکومت وحدت ملی برای 5 سال بوده و رهبران این حکومت باید قبل از هر دو کنفرانس بین المللی ثابت کنند که قابلیت مدیریت کمک های بین المللی را دارند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان با خانواده های قربانیان آتش سوزی روز گذشته در ایالت کرالای هند ابراز همدردی کرد و گفت که از وقوع این رویداد خیلی متاثر شده است. عبدالله عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران با رئیس جمهور، صدر اعظم و مردم هند ابراز همدردی کرد.
جناب رئیس جمهور کشور دوست هند آقای پرانب مکرجی و صدر اعظمشان جناب آقای مودی و مردم هندوستان مراتب تسلیت و همدردی خود ابراز میکنند.
روز یک شنبه در نتیجه وقوع یک آتش سوزی در ایالات کرالای هند در یک معبد 110 تن جان باخته و بیش از 200 تن زخم برداشتند. و خبر اخیر این که وزارت معارف افغانستان میگوید که حدود 725 مکتب در مناطق ناامن این کشور بنابر دلایل مختلف مسدود است. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان این مطلب را در نشست استجوابی امروز ولسی جرگه ابراز داشت و گفت که به دلیل مسدود بودن این مکاتب صدها پست دولتی خالی مانده است.
و از جمله در حدود ما 725 مکتب در مناطق ناامن مسدود داریم.
در این حال ولسی جرگه افغانستان از افزایش مکاتب مزدور شده در این کشور به شدت ابراز نگرانی کرده میگوید که حکومت باید با استخدام افراد متحد و مسلکی از گسترش جنگ و پیامدهای ناشی از آن جلوگیری کند. اکنون همکارم احمد جعفر احمدی را با تازه ترین تحولات جهان همراهی کنید.
سلام مجدد به شما. مقام‌های پاکستان میگویند که در نتیجه زلزله نیرومند 6 تن در شمال این کشور جان دادند. اداره ملی رسیدگی به حوادث طبیعی پاکستان امروز گفت که 5 تن در خیبر پشتونخوا کشته شدند و 1 نفر دیگر در ایالت گلگت بلتستان جان داد. تکانهای این زلزله به مقیاس 6.6 درجه ریشتر دیروز در برخی از شهرهای آسیای جنوبی مانند کابل، اسلام آباد، لاهور، دهلی و دوشنبه احساس شد. تیمر ساریف صدر اعظم قرقیزستان اعلام کرد که از وظیفه‌اش کنار می‌رود. خبر استعفای او در یک نشست حکومت در بشکک پایتخت قرقیزستان اعلام شد. پیش از این چند عضو پارلمان قرقیزستان کابینه ساریف را به دست داشتن در فساد متهم کرده است. ساریف گفته اختلافات، شایعات و شایع پراگنی توازن را در داخل حکومت برهم زده است. وزارت خارجه ایران میگوید که روسیه نخستین بخشی از محموله سیستم‌های دفاع هوایی نوع S-300 را به ایران فرستاده است. حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران این موضوع را امروز اعلام کرد. روسیه میگوید که در سال 2010 قرارداد فرستادن سیستم دفاع هوایی S-300ش با ایران را بنابر فشار غرب لغو کرد. اما پس از توافق هسته‌ای ایران و غرب، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اپریل سال گذشته ممنوعیت فرستادن این سیستم به ایران را برطرف کرد. رؤسای جمهور ایران و قزاقستان روی ایجاد روابط تجارتی قوی‌تر میان کشورهایشان بحث کردند. حسن روحانی و نورسلطان نظربایف امروز در تهران با هم دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری انترفاکس، در حاشیه مذاکرات روحانی و نظربایف، شرکت‌های ایرانی و قزاقستانی ده‌ها قرارداد به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار را امضا کردند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز خواهان اثرگیری تلاش‌ها برای پایان دادن به تهدیدهای هسته‌ای شد. جان کری پس از دیدار از محل یادبود اصابت اولین بمب اتم در ژاپن در این مورد صحبت کرد. حدس و گمان‌های وجود دارند که رئیس جمهور اوباما هنگامی که به ژاپن می‌رود از هیروشیما دیدن خواهد کرد. جان کری در این مورد هم صحبت کرد و افزود: من میدانم که از او برای این کار دعوت شده. من میدانم به خاطر که او به گونه علنی گفته که میخواهد در یک فرصت از هیروشیما دیدن کند. اما نمیدانم که این کار در دیدار آینده صورت خواهد گرفت یا نه. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه می برای شرکت در جلسه سران گروه 7 قدرت بزرگ اقتصادی جهان به ژاپن خواهد رفت. یک تیاره بمب‌افکن B-29 آمریکایی در 6 آگست 1945 هیروشیما را هدف یک بمب اتم قرار داد. در این رویداد حدود 80 هزار تن کشته شدند. و 3 جنگجو به شمول 1 بمبگذار انتحاری امروز بر یک پوسته پلیس در منطقه استاوروپول واقع در جنوب روسیه حمله کردند. رسانه‌های روسیه به نقل از پلیس محل گزارش می‌دهند که در این حمله به افسران پلیس و غیر نظامیان تلفات نرسیده است. یک سخنگوی وزارت داخلی روسیه به خبرگزاری رویترز گفت که یکی از مهاجمان خودش را منفجر ساخت و 2 مهاجم دیگر توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. هویت این جنگجویان تا هنوز روشن نشده است. از همراهیتان تشکر. حالا پیشبینی وضعیت هوای افغانستان با همیرا الکوزی.
و
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 4. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 10. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 12. بدخشان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین منفی 9. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 3. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 4. جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 14. و پکتیا آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 4.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها. رئیس اجرائیه واکنش های تازه در مورد عمر حکومت وحدت ملی را تعجب آور خواند. مخاطبش هم برخی از چهره های سیاسی بود.
برای ما واقعا قابل تعجب و توقع ماهی بود که حداقل این موافقتنامه را به دقت کسایی که در سرنوشت سیاسی افغانستان میخواهند نقش داشته باشند مرور کرده باشند.
در متن توافقنامه سیاسی که در سال 2014 میان آقایان غنی و عبدالله در حضور آقای کری امضا شد، آیا به پایان کار حکومت در دو سال اشاره شده؟ این را از یک آگاه سیاسی پرسیده ایم.
در موافقنامه که این چیزی اشاره نشده.
همچنین در همین ساعت خبری به مرز مقدونیه و یونان می رویم و از برخورد میان پناهجویان و پلیس به شما می گوییم. همچنان در یک گفتگوی دلچسب و پدیده طبیعی زلزله پرداخته ایم. آیا ساختمان ها در افغانستان معیاری هستند و تاب زلزله های شدید را دارند؟
همین خشت پخته که مثلا در افغانستان در ساختمان ها استفاده میشه، خشت پخته پر است، یعنی گرنگ است، بسیار وزن سنگین داره. هر قدر که یک ساختمان سنگین باشه، آن قدر قوه بالای او ساختمان وارد میشه و او قدر خسارمند میشه.
با این کارشناس که در این مورد تحقیق کرده صحبت کرده ایم. تا لحظات دیگر با رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. خب همونطور که پیشتر گفتیم، بیاین گزارش اول این ساعت خبری این گونه آغاز بکنیم که رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید درک شمار از سیاسیون از توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی تعجب آور است. این اظهارات آقای عبدالله در پی واکنش ها به بخش از صحبت های وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در کابل بیان می شود. این که اصل قصه از چی قرار است در این گزارش می شنویم که جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده.
پس از آن که اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد حکومت وحدت ملی یک سال عملهای برخی از نهادهای سیاسی به شمول مشاور جرگه را برانگیخت، رئیس اجرایی درک برخی علاقات و سیاسیون از توافقنامه سیاسی را تعجب آور می خواند. عبدالله براز و دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران توقع کرد افرادی که میخواهند در سیاست نقش داشته باشند توافقنامه وحدت ملی را باید به دقت مطالعه کنند.
یک تعداد سیاسیون بزرگوار ما تازه متوجه یک واقعیت شدند که برای ما واقعا قابل تعجب و توقع ماهی بود که حداقل این موافقتنامه را به دقت کسایی که در سرنوشت سیاسی افغانستان میخواهند نقش داشته باشند از نظر مرور کرده باشند.
عبدالله از کدام سیاست مدار مشخص نام نبرد، اما اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا که در کابل بیان شد عکس العمل برخی افراد و نهادها به شمول مشروع جرگه را برانگیخت. پیش از این شورای حراست و ثبات و جبهه نوین ملی به رهبری انوارالحق هدی گفته بود که مدت کار حکومت وحدت ملی برای دو سال است و پس از آن دوام کار این حکومت مشروعیت ندارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفرش به کابل گفت توافقنامه حکومت وحدت ملی که در حضور داشته وی امضا شده است برای 5 سال می باشد. پیش از این ذهنیت برخی سیاسیون و مردم هم در افغانستان به این بود که مدت کار حکومت وحدت ملی برای 2 سال است و پس از 2 سال لوی جرگه دعوت شده و شکل حکومت تغییر می‌یابد. در یک ماده توافقنامه حکومت وحدت ملی آمده است که در مدت 2 سال لوی جرگه دعوت گردد، اما با آنکه بیش از 1.5 سال از کار حکومت سپری شده نشانه از این جرگه وجود ندارد. ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بر رادیو آزادی گفت که سخنان دکتر عبدالله به شمول رئیس مشران و جرگه متوجه سیاستمدارانی است که با توافقنامه حکومت وحدت ملی مخالفت دارند.
این خوبه گونه واضح سیاستمداران را خطاب قرار داده و رئیس سنای افغانستان نیز این را گفته است که این یک موضوع قابل شرم آور است که جان کری می آید و مسائل را حل می کند، در حالی که اشرف غنی و عبدالله خودشان هم می توانستند که این را حل کنند.
وزیر صافی می گوید که جان کری یک بار دیگر مدت کار حکومت وحدت ملی را تمدید کرده که این کار یک مداخله آشکار در امور افغانستان می باشد. وی می گوید به خاطر بقای حکومت وحدت ملی این گونه اظهارات را باید رهبران حکومت ابراز کنند و این یک حرف طبیعی است که این گونه اظهارات از یک آدرس خارجی حساسیت ها را برمی انگیزد.
گزارش بود از جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل. و شنیدید که رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید درک شماره از سیاسیون افغان از توافقنامه حکومت وحدت ملی برایش قابل تعجب است. این که این اظهارات آقای عبدالله متوجه مشخصاً چه کسان است، همین را در مصاحبه تلفنی لحظات قبل با علی امیری نویسنده و تحلیلگر سیاسی مطرح کردم. این مصاحبه را میشنویم.
صحبت آقای عبدالله اشاره دارد به موضع برخی از اپوزیسیون داخلی که به خصوص بر دو ساله بودن نهاد حکومت وحدت ملی تاکید داشت و بعد از عبدالله سنبله مشروعیت حکومت سوال می رود.
شما متن موافقتنامه سیاسی را مرور کردین، در موافقتنامه آیا چیز در مورد پایان یافتن حکومت وحدت ملی ظرف دو سال آمده که این موضوع روشن شود به شنونده ها؟
نه مطلقا نه آمده. آقای کری هم درست اشاره کردن و کسایی که تأکید دارن که گویا بعد از دو سال عمر حکومت وحدت ملی به پایان می رسد، هیچ گونه توجیه قانونی یا مستند قانونی ندارد. در موافقتنامه که این چیزی اشاره نشده.
آقای کری در پاسخ به پرسش یک خبرنگار در نشست خبری در کابل گفت که حکومت وحدت ملی در پایان سال دوم پایان نمییابد یا ظرف 6 ماه، زمانی که در بخش از سوال قید شد از سوی خبرنگار. آقای کری در ادامه گفت که توافق سیاسی برای حکومت وحدت ملی است که مدتش 5 سال است. این بلافاصله عکس العمل ایجاد کرد به گونه مثال فضل هادی مسلمیار، رئیس مشران و جرگه افغانستان، گفت افسوس میکنه و آر میدانه که وزیر خارجه کشور بیرونی میآید و سرنوشت به گفته آقای مسلمیار سرنوشت ما را تعیین میکنه. آیا جان کری برای تعیین سرنوشت حکومت آمده بود؟ تحلیل شما چیست؟
در خصوص اظهارات رئیس مجلس سنا بیشتر میتوان گفت که مصرف داخلی دارد. از لحاظ حقوقی هیچ گونه مستمسک وجود ندارد. آقای کری اینجا برای تعیین تکلیف حکومت نیامدند، بلکه برداشت خود را از موافقتنامه بیان کردند که خودشان در تدوین اون موافقتنامه نقش اصلی را داشت. فراموش نکنیم که ابتکار آقای کری در تأسیس حکومت وحدت ملی یک بحران خطرناک را در داخل افغانستان مهار کرد. در نتیجه این کلام مداخله در امور داخلی افغانستان نیست. اظهارات آقای کری خلاف نبود، ولی به یک بخش از موافقتنامه تماس میگرفت. یک بخش دیگر موافقتنامه که تعهد دو جانب بر گزاره لوگرگه قانون اساسی، تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست صدر اعظمی بود، به این دوره تماس نگرفت. این که حتما در خلال دو سال تدارکات شود، دو طرف متعهد باشد که اصلاحات انتخاباتی به وجود بیاره و بعد برگزاری نوی جرگه قانون اساسی و تعدیل قانون اساسی. اینم بس از توافقنامه اظهارات آقای کری به اون مورد تماس نداشت. اما اون چی که ایشان گفت هیچ پایان در موافقتنامه پیش بینی نشده، حداقل دو سال قید نشده، اظهارات ایشان درست است.
آقای امیری، این روزها حلقاتی که در عمدتاً چهره های سرشناس از اداره رئیس جمهور کرزی حضور دارند، از حکومت وحدت ملی به شدت انتقاد میکنن و مشروعیتش را به چالش میکشن. از سوی هم در بعد امنیتی شما میدونید که مسئله حملات بهاری طالبان و نیز چالش گروه های وابسته به گروه دولت اسلامی مطرح است. با توجه به اینها، آیا شما بدیل دیگه در شرایط فعلی برای حکومت وحدت ملی میبینین؟
صرف نظر از مسئله بدیل نمتر که شما مشاره کردید، اظهاراتی که در خصوص پایان عمر حکومت میشود بیش از اینکه حقوقی باشد سیاسی هست. کسایی که چشم تمام به کرسی های قدرت دوخته است بیشتر ایثارات انجام میده و طبیعی است که پایه های حقوقی و استدلال های قانونی کافی در پشت این ایثارات وجود نداشته باشه. ولی اگر بیاییم به میدان عمل بسیار خطرناک ما با فروپاشی های نظم سیاسی و با پایان های زودهنگام دریف کنیم با توجه به مشکلات امنیتی، اجازه بدیم که ما به ثبات را و اینا را حفظ بکنیم و چارچوب های حد اقلی که ایجاد نشود با حفظ این چارچوب ها به طرف آینجا بریم. ما فکر نمی کنیم که بدیلی وجود داشته باشه.
صحبت های علی امیری نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی را شنیدید. برخی از چهره های اداره حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان خواهان برگزاری لویه جرگه در خزان امسال هستند و آنها مشروعیت نظام کنونی را به چالش میکشند. در ماده دوم توافقنامه سیاسی که در سال 2014 میلادی میان آقایان غنی و عبدالله دو رقیب پیشین انتخابات امضا شد، آمده که رئیس جمهور متعهد است که لوی جرگه را به منظور بحث در مورد تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست صدارت اجرایی فرا خواند. اما مقامات میگویند شرط اساسی برای برگزاری لوی جرگه اصلاح نظام انتخاباتی و راه اندازی موفقیت آمیز انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در فصل خزان امسال است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و برای گرفتن اطلاعات بیشتر هم لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام. تا لحظات دیگر در همین ساعت خبری میشنوید که صدها پناهجو در مرز میان مقدونیه و یونان با پلیس مقدونیه درگیر شدند. حالا بشنویم که رئیس جمهور افغانستان میگوید که بدون احترام و استفاده از نظریات دانشمندان پیشبرد کارها و به گفته او آرمانهای مهم امکان پذیر نیست. محمد اشرف غنی امروز در سمپوزیوم بین المللی در کابل صحبت میکرد که بیاد بود از امیر علی شیر نوایی برگزار شده بود. بیشتر در این مورد بیاین در این گزارش از آرزو غیاسی بشنویم.
در سمپوزیوم بین المللی امیر علی شیر نوایی، شاعر، نویسنده و دانشمند معروف کشور که روز دوشنبه در کابل برگزار شده بود، برخی از کارشناسان ترکیه، ازبکستان، تاجیکستان، هند و پاکستان نیز اشتراک کرده بودند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که وی نیز در این نشست حضور داشت، امیر علی شیر نوایی را افتخار کشور و منطقه عنوان کرد. وی گفت که افغانستان دارای تاریخ و تمدن پربار بوده و موجودیت دانشمندان معروف مثال خوبی از تمدن قوی این کشور می‌باشد. آقای غنی افزود که بدون احترام و استفاده از نظریات دانشمندان پیشبرد کارها و آرمانهای مهم امکان پذیر نیست.
امکان ندارد بدون احترام به اهل دانش، گوش دادن به نظرات متخصصان و اهمیت دادن به سخنان نخبگان و دانایان جامعه کارهای مهم را به پیش برد و با آرمانهای بزرگ تحقق بخشید. و هدف ما در این حکومت ایجاد یک نظام عادل است که خواسته های بر حق نوایی را جامعه عمل بپوشد.
امیر علی شیر نوایی دانشمند، مترجم و سیاستمدار 575 سال قبل از امروز چشم به دنیا گشوده بود. وی که به دو زبان ازبکی و دری شیر می سرود، یکی از شاعران معروف قرن نهم بوده و آثار زیاد وی در علوم عصری جا داده شده است. در این حال عبدالباری جهانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان و رئیس سمپوزیوم بین المللی امیر علی شیر نوایی گفت که این سمپوزیوم علمی شامل 4 نشست بوده که 3 روز در کابل، روز 4 در هرات و روز اخیر در مزار شریف ادامه خواهد یافت.
این سیمپوزیوم بین المللی مطابق اجندای طرح شده شامل 4 مجلس علمی می باشد که 3 روز در کابل ادامه می یابد. به تعقیب آن روز 4 در هرات و روز 5 در مزار شریف هیئت محترم مهمانان از اماکن و داشته های تاریخی عصر حضرت نوایی بازدید خواهد نمود.
همساله در برخی از کشورها به افتخار امیرعلی شیرنوایی سمپوزیم ها را اندازی می گردد. سمپوزیم کنفرانس آموزشی است که در آن متخصصین از کشورهای مختلف اشتراک کرده و در مورد زندگی و کارکرد شخص روشنایی می اندازند. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در کنار اعلام مدال جدید دولتی به نام امیرعلی شیرنوایی تعهد کرد که پس از این برای رشد زبان ترکی و ازبکی در کشور تلاش های جدی انجام خواهد شد.
گزارش بود از آرزو غیاسی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. بیشتر در این مورد روی صفحه اینترنت ما هم خوانده می توانید، azadiradio.com.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
و رادیو آزادی را روی آماج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در یک گفتگوی دلچسب به پدیده طبیعی زلزله پرداختیم. آیا ساختمان ها در افغانستان معیاری هستند و تاب زلزله های شدید را دارند؟ با یک کارشناس که در این مورد تحقیق کرده گفتگو کرده ایم. اما حال گزارش جالب دیگر بشنویم که شمار از نمایندگان هندوها و سیک های افغانستان در کابل از حکومت میخواهند تا برای حل مشکلاتشان دست به کار شود. بیشتر در این مورد در این گزارش میشنویم که نظیفه محبوبی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، تهیه کرده.
شماری از نمایندگان اهل هنود و سک افغانستان برخوردهای دوگانه، عدم شناخت درست از آنان در میان مردم و حکومت و نبود مکان مناسب برای بزرگداشت از مراسم سنتیشان را یکی از چالش‌های عمده فراراه خود می‌خوانند. می‌گویند دیگر باشندگان کشور با آنان به گونه رفتار می‌کنند که گویا آنان از این کشور نباشند. اینکه اهل هنود و سک افغانستان با چه چالش‌های روبرو‌اند، انارکلی هنریار، یکی از نمایندگان اهل هنود و سک در مشران جرگه این کشور، میگوید
اطفال که به مکتب عام میرن مورد اذیت و آزار قرار میگیرن. کی اذیت و آزار؟ گرچه مشکلات شاید بیشتر باشه و بعضی از مشکلات راههای حل پیدا شده باشه، ولی از جمله مشکلات اساسی ماست که همیشه باش روبرو هستیم و باعث میشه که ما یک تعداد فامیلا کشور را ترک کنن و به دیار مهاجرت به کشورهای دیگه برن.
هنریار این سخنان را روز دوشنبه در مراسم سنتی ویساک اهل هنود و سک در کابل بیان کرد. ویساک که مراسم سنتی اهل هنود و سک است، همساله برای سه روز از سوی آنان در سراسر این کشور جشن گرفته می شود. این برای نخستین بار نیست که اهل هنود و سک افغانستان از چالش‌های سر راهشان لب به شکایت گشودند، بلکه بیش از این نیز به چنین شکایت‌ها پرداخته شده است. اما به گفته آنان تا کنون به این مشکلات رسیدگی نشده است. با این همه محمد یعقوب احمدزی معین وزارت سرحدات و قبایل بر روش یکسان میان تمامی ادبای افغانستان تاکید می‌ورزد و می‌گوید
مشکلات موجود بوده است و در این شک نیست که ما از موجودیت این مشکلات ناخشنود بوده ایم. دولت بر این مصمم است که روز تا روز این مشکلات انشالله حل گردد.
اهل هنود و سک افغانستان تنها در کابل نه، بلکه در شماری دیگری از بخشای این کشور نیز بوده باش می کنند. آنان می گویند به علت مشکلاتی که سر راه آنان در چند سال گذشته قرار داشته است، مجبور به ترک افغانستان شدند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
تشکر از پیام هایتان که از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم با ما میفرستین. نادرشاه مشال از زازی میدان از خوست در مورد وقوع زلزله و احساس شدن لرزه های زلزله در این منطقه نوشته، اما گفته که آسیب نرسانده. محمد قاسم زواک در هلمند نوشته که در هلمند زیاد زلزله نمیشه، اما او گفته که بسیاری از ساختمان ها در افغانستان تاب زلزله را ندارن. تشکر از پیام های کوتاهی که با استفاده از شماره 818 از طریق شرکت مخابراتی افغان بی سیم به ما میفرستین و تا لحظات دیگر در یک گفتگوی دلچسب به پدیده طبیعی زلزله پرداخته ایم. به این سوال میپردازیم که آیا ساختمان ها در افغانستان واقعا معیاری هستند و تاب و توان زلزله های شدید را دارند. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. همچنان به مرز مقدونیه و یونان میریم و از برخورد میان پناهجویان و پلیس به شما میگوییم. تشکر که در این ساعت خبری با ما هستید. حال ساعت 5:30 به وقت کابل است و وقت خبرها رسیده. باز ژکفر احمدی اینجا در استودیو است و بشنویم که تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان، منطقه و جهان از چه قراره.
رئیس اجرای حکومت افغانستان از شماری از سیاسیون افغان انتقاد می کند که گویا از توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی درک درست ندارند. وزیر خارجه امریکا یک بار دیگر پشتیبانیش را از رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان اعلام کرد. جان کری امروز در این مورد در ژاپن صحبت کرد. در نتیجه یک انفجار دو کارمند وزارت معارف افغانستان کشته شدند. وزارت معارف میگوید که این کارمندانش در ولسوالی بگرامی کابل جان دادند. شمار تلفات زلزله دیروز در پاکستان به 6 تن رسید. صدر اعظم قرقیزستان اعلام کرد که از وظیفه‌اش کنار می‌رود. وزارت خارجه ایران می‌گوید که روسیه نخستین بخشی از معموله سیستم‌های دفاع هوایی نو S-300 را به ایران فرستاده است. و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز خواهان اثرگیری تلاش‌ها برای پایان دادن به تهدیدهای هسته‌ای شد.
تشکر از شما احمدی صاحب برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان، منتخب و جهان و تشکر از همه شما که ساعت خبری 5 را صمیمانه دنبال میکنیم. برمیگردیم اما حال خلیل سلطانی با چند رویداد ورزشی با شماست.
تیم ملی نامیبیا مرحله دوم بازی چهار روزه خود را با تیم ملی کرکت افغانستان آغاز کرد. در دور اول این بازی نامیبیا بیتینگ کرد و 172 رنز با از دست دادن تمام بازیکنانش برای افغانستان هدف تعیین کرد و تیم ملی کرکت افغانستان در بیتینگ نخست خود 334 دوش را انجام داد که به این ترتیب 151 رنز نسبت به نامیبیا پیش است. تیم ملی نامیبیا باید 151 رنز را تکمیل کند و بعداً برای تیم ملی کرکت کشور هدف تعیین کند. این مسابقه چهار روزه می باشد که با سلسله مسابقات بین القاره‌ای برگزار گردیده است. مسابقه بایسکلرانی امروز میان تیم ملی دختران بایسکلرانی از کابل الی پروان انجام شد. عبدالصادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکلرانی کشور به رادیو آزادی گفت که در این مسابقه 20 دختر از ولایات کابل، پروان و بلخ اشتراک کرده اند. مقام اول این بازی را معصومه علیزاده و مقام دوم را زهرا علیزاده به دست آوردند. هدف از راه اندازی این مسابقات رشد ورزش دختران در کشور عنوان شده است. و در ادامه مسابقات لیگ فوتبال انگلستان، تاتنهام توانست منچستر یونایتد را شکست دهد. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال، تاتنهام 3-0 منچستر یونایتد را مغلوب ساخت. این بازی در هفته 32 این لیگ در استادیوم لین ناوقت دیروز انجام شد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در ادامه این ساعت خبری، سه صدها پناهجو در مرز میان مقدونیه و یونان با پلیس مقدونیه درگیر شدند و این مرز می رویم و از برخورد میان پناهجویان پلیس به شما می گوییم. در یک گفتگوی دلچسب با پدیده طبیعی زلزله پرداخته ایم، آیا ساختمان ها در افغانستان معیاری هستند و تاب زلزله های شدید را دارند؟
همین خشت پخته که مثلا در افغانستان در ساختمان ها استفاده میشه، خشت پخته پر است، یعنی گرنگ است، بسیار وزن سنگین دارد. هر قدر که یک ساختمان سنگین باشه، آن قدر قوه بالای او ساختمان وارد میشه و او قدر خسارمند میشه.
تا لحظات دیگر با همه اینها برمیگردیم. پیشتر در خبرهای ورزشی شنیدید که شماره از دختران افغان مسابقات بایسیکل رانی را زیر نام جام ارغوان را انداختند و حمایت از فرمان اخیر رئیس جمهور در مورد اصلاحات در کمیته ملی المپیک و یادبود از فرخنده. این دختران که شمارشان به 20 تن می رسید امروز از فدراسیون تربیت بدنی در شهر کابل تا تپه گلغندی ولایت پروان مسابقات بایسکل رانی را انجام دادند. بیشتر در این مورد در این گزارش جالب از تمیم اخگر می شنویم.
هرچند فرهنگ بایسکل رانی از سوی دختران در افغانستان سابقه نداشته است، اما اخیراً شماری زیادی از دختران به این ورزش رو آورده و برای اشتراک در مسابقات بین المللی آمادگی می‌گیرند. شماری از این دختران روز دوشنبه برای حمایت از فرمان رئیس جمهور درباره اصلاحات در کمیته ملی المپیک و حل اختلافات میان ادارات ورزشی و یادبود از فرخنده مسابقات بایسکل رانی را تحت نام جام ارغوان از کابل تا تپه گلغندی راه اندازی کردند. صادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکل رانی افغانستان در این مورد گفت:
برای اولین بار است که ما حمایت خود از رئیس جمهور نشان میدیم، ورزشکاران ما حمایت میکنند و تشکر میکنیم رئیس جمهور، چون فرمان صادر کرده تا در ورزشی که تشنه وجود نداشته باشه رئیس جمهور حکم داده، ما هم استقبال میکنیم که دیگه فدراسیون ما وجود نداشته باشه.
این نخستین بار نیست که ورزشکاران از فرمان رئیس جمهور غنی درباره ایجاد اصلاحات در کمیته ملی المپیک استقبال میکنند، بلکه پیش از این نیز شماری از جوانان با راه اندازی مسابقه دوش این اقدام رئیس جمهور را بجا و مهم خواندند. ریاست جمهوری با منظور تقویت ورزش و حل اختلافات میان ادارات ورزشی چند پیش فرمانی را صادر کرد که به اساس آن فهیم هاشمی بایسه رئیس کمیته ملی المپیک تعیین شد. شماری از دختران که در مسابقه بایسکل رانی جام ارغوان سهم گرفته بودند در مورد به رادیو آزادی گفتند:
این مسابقه به خاطر فرمان رئیس جمهور و به خاطر جام فرخنده است.
مسابقه داریم از کابل تا پروان و ما بتونیم که تمرین زیاد داشته باشیم و در مسابقات خارجی اشتراک کنیم.
مردم از آگر به شکل بسیار.
هدف دومی این مسابقات یاد بود از فرخنده دختر 27 ساله افغان است که حدود 13 ماه قبل از سوی شماری افراد با اتهام سوختاندن قرآن کریم به قتل رسید و سپس جسدش با آتش کشیده شد. دختران بایسکل ران می گویند که آنان با راه اندازی این مسابقات می خواهند فرهنگ بایسکل رانی را در افغانستان رایج ساخته و برای اشتراک در مسابقات جهانی آمادگی لازم بگیرند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سارانه سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
و مثل همیش میتوانید زنگ بزنید و به این برنامه های زنده اشتراک کنید، در این برنامه ها و سوالاتتان را مطرح کنید. به این شماره ها میتونید با ما در تماس شوید: 07-84-620 و 00-42-02-21-12-41-38. صدها پناهجو در مرز میان مقدونیه و یونان با پلیس مقدونیه درگیر شدند. آنها می‌خواستند مرز را عبور کرده و به سوی کشورهای بالکان بروند، اما پلیس علیهشان از گاز اشک‌آور و گلوله‌های رابری استفاده کرد. بیشتر در این گزارش از امید مرزبان.
این پناهجویان می‌خواهند دیوار مرزی میان مقدونیه و یونان را بشکنند و از سرحد عبور کنند. در پاسخ پلیس آنها را با گاز اشک‌آور و گلوله‌های رابری نشانه می‌گیرد. صدها نفر در این برخورد پلیس با پناهجویان زخمی شدند. تنها MSF یا سازمان دکتران بدون مرز می‌گوید حدود 200 زخمی را تداوی کرده است. یوناس هاگنسن، مدیر بخش روابط در اداره MSF در مرز میان مقدونیه و یونان، به رویترز گفت که در میان زخمی ها کودکان و زنان هم شاملند.
MSF یا سازمان دکتران بدون مرز حدود 200 نفر را که از گاز اشک‌آور آسیب دیده بودند تداوی کرد. اکثر مردان، اما زنان و کودکان کوچکتر از 5 سال نیز با آنها بودند. 34 نفری که آسیب روانی دیده بودند به ما مراجعه کردند. کسانی را هم تداوی کردیم که از درد بدن شکایت داشتند و بخش‌های بدنشان کبود شده بود. آنها ادعا می‌کردند که پلیس آنها را به این وضعیت رسانده. همچنان فکر می‌کنم 7 مریض دیگر را که زخم‌های باز داشتند، احتمال کسر استخوان‌های بدنشان می‌رفت و وضعیت صحی نسبتاً جدی داشتند به شفاخانه فرستادیم.
در این نقطه مرزی میان یونان و مقدونیه نزدیک به 11,000 پناهجو زندگی می‌کنند. این پناهجویان قصد رفتن به دیگر کشورهای اروپا را داشتند، اما در ماه فوریه کشورهای بالکان مرزهای خود را برای آنها بستند. محمود یکی از پناهجویان است که در برخورد دیروز با پلیس مقدونیه زخمی شده.
ما غافلگیر شدیم. حتی پیش از اینکه به پنجره یا همان دروازه مرزی نزدیک شویم، به سوی ما گاز اشک‌آور و گلوله‌های رابری پرتاب شد. این کار عکس العمل ایجاد کرد. اونا به طور تدریجی این کار را نکردند، بلکه به یک بارگی از همه وسایل بر ضد ما استفاده کردند که همین سبب واکنش منفی مظاهرچیان شد و اونا را خشمگین ساخت.
حکومت یونان نیز برخورد پلیس مقدونیه با پناهجویان را محکوم کرد. جورج کریتسیس، سخنگوی حکومت یونان در امور مهاجرت، میگوید اقدام پلیس مقدونیه بر ضد پناهجویان نهایت خطرناک است.
استفاده گسترده و چندین ساعته از گاز اشک‌آور و گلوله‌های رابری بدون تفکیک زنان و کودکان کار تأسف‌بار و نهایت خطرناک است. ما باور داریم که مقام‌ها در جمهوری مقدونیه یوگسلاوی سابق باید خطر حمله بر مهاجرین و پناهجویان را درک کنند. همزمان از پناهجویان و مهاجرین می‌خواهیم دروغ‌هایی را که درباره مرز به آنها گفته می‌شود قبول نکنند. آنها باید بدانند که مرز بسته است.
اما پلیس مقدونیه می‌گوید بر علیه پناهجویان تنها از گاز اشک‌آور استفاده کرده است. اروپا از جنگ دوم جهانی به بعد بزرگترین بحران مهاجرت را تجربه می‌کند. به اساس ارقام ارائه شده از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین، تنها از آغاز سال 2016 تا به حال 135,000 پناهجو از طریق بحر به اروپا آمدند. نخست شهروندان سوریه و دوم افغانها بیشترین تعداد را در میان این پناهجویان دارند. سازمان‌های مدافع از حقوق بشر از جمله دیدبان حقوق بشر و امنیستی انترنشنال یا عفو بین‌المللی خواستند که سازمان ملل متحد به بحران مهاجرت اروپا رسیدگی کند. مجموعه ای از 6 سازمان بزرگ جهانی حقوق بشر امروز از سازمان ملل متحد تقاضا کردند که فعالیت همه اداره های را که در بخش مهاجرت کار می کنند بررسی کند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می دهند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
بله، رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.6 FM 104.5 میشنوید. می توانید با ما زنگ بزنید و پیام های صوتی هم بگذارید. این هم شماره های تماس با ما 0727-4361 و 0042-02-21-12-41-15.
Israel has many friends and allies.
Human rights, human rights. Russian Federation
is not going to be zone of free trade.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
We live in the old days.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
کارشناسان به این باورند که معاون اول صدام حسین، رئیس جمهور پیشین عراق، بر احیای حزب بعث خصوصا از سنی های این کشور خواسته که در برابر شبه نظامیان شیعه به این حزب بپیوندند. عزت ابراهیم این سخنان را در یک پیام ویدیویی تازه خود گفته است. سلطان محمد سرور به این موضوع پرداخته است.
کارشناسان به این باورند که نوار ویدیویی روز پنجشنبه عزت ابراهیم ادوری به حکومت زیر رهبری شهیان در بغداد این پیام را نیز می رساند که اعضای سابق حزب بعث امکان دارد در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش با دولت همکاری کنند، ولی به شرطی که شبه نظامیان شیعه از میدان جنگ دور نگه داشته شوند. مقامات آمریکایی عزت ابراهیم ادوری را که پس از حمله آمریکا بر عراق بیشتر از یک دهه فراری به سر می‌برد، یکی از سرکردگان شورشان می‌پندارند. او که یکی از رهبران شناخته شده حزب بعث در عراق می‌باشد، در یک پیام قبلی خود در اشاره به گروه دولت اسلامی از سنی‌های عراق خواسته بود تا به کسانی که نیم بخش کشور را به گفته وی آزاد ساختند بپیوندند. ولی عزت ابراهیم که شایعات قتل وی چندین بار نشر شده است، در پیام ویدیویی اخیر خود از فرزندان عراق می‌خواهد که برای جلوگیری از نفوذ ایران از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی حمایت کنند.
و الى مزید من الصمود والتصعيد والمجابهه
فرزندان عراق و قهرمانان مقاومت، جنگ، مبارزه و مقاومت خود را شدت بخشید. اگر زیر بیرق ائتلاف به رهبری عربستان سعودی با صفوف جبهه عربی نپیوندید، آتش فارسی ها زود یا دیر شما را خواهد سوختاند.
ستحرقهم نار الفرس عاجلا ام آجلا.
عزت ابراهیم ادوری این پیام نو خود را بعد از آن منتشر می سازد که نیروهای حکومتی عراق و قوای ائتلاف به رهبری آمریکا در چند ماه اخیر در جنگ در برابر گروه دولت اسلامی به پیشرفت های دست یافتند و اکنون سعی می کنند که شهر موصل را نیز از تصرف این گروه خارج سازند. هشام الهاشمی، یک کارشناس امنیتی در بغداد، میگوید که دوری و بعث اکنون چندان اهمیت نظامی ندارند، ولی در حالی که گروه دولت اسلامی یا داعش روز به روز ضعیف‌تر می‌شود، حزب بعث یک نقش را در ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در برابر ایران برای خود می‌بیند. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می افزاید که مداخله نظامی آمریکا در عراق قدرت در این کشور را به طرفداران ایران در میان جمعیت شیعیان عراق که در این کشور اکثریت دارند واگذار شد. پس از اینکه عساکر آمریکایی در سال 2011 عراق را ترک گفتند، نفوذ تهران در این کشور گسترش یافت و سنیان خود را در انزوا احساس کردند.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده این کل تنظیمای زور است، جبری به زور آمده این و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوریت سمده مخیر
و باعث یک کسی که از این خاک است مده افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره جی افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
حالا در یک گفتگوی جالب به پدیده طبیعی زلزله می پردازیم. آیا ساختمان ها در افغانستان معیاری هستند و تاب و توان زلزله های شدید را دارند؟ در این مورد زغونه منگل صحبت تلفنی کرده با محمد منظور ناصری، یک ژئولوژیست افغان و تحلیلگر امور زمین شناسی در پوهنتون انجینری ملکی شهر ترابزون ترکیه، و اول از او در مورد عوامل زلزله ها پرسیده است.
زلزله از لحاظ جیولوژیکی 4 سبب اساسی دارد. وقتی که در امی طبقه لیتوسفیر یا امی طبقه که انسان ها بالای زندگی میکنند، در زیر از امی مگما به اثر آتش فشان و یا بعضی تعاملات کیمیاوی یک انرژی به وجود میاد. این انرژی باعث یک حرکت میشه و این حرکت موجی و موردی که به طبقات بالایی زمین میرسه یک حرکت مختلف و یک حرکت بسیار گدوز به وجود میاد که باعث زلزله میشه و اینمی سبب زلزله با 4 نوع از لحاظ جیولوژیکی به حساب تکتونیک. زلزله تکتونیک میگه که از موجودیت انرژی مگماتیک و یا لاوای زیر زمین به وجود میاد. دومش ولکانیک میگه که امی وقتی که ولکان و یا آتش فشان هایی که به وجود میاد در زیر زمین و یا در آتش فشان های فعال دنیا در بعضی مناطق از اثر انفجارات زیر زمینی یک نوع زلزله به وجود میاد که زلزله ولکانی. زلزله سوم به نام سونامی میگه که اکثرا در ممالک که در نزدیک بحر است و این زلزله سونامی در قعر بحر به وجود میاد، یعنی مرکز زلزله در زیر بحر میباشد، از او خاطر به وجود میاد. و زلزله چهارمش هم زلزله افتادگی، بعض خالیگاه که در زیر زمین داره به اثر مرور زمان و یا بعض انفجارات داخلی وقتی که یک افتادن میکنه نظر بوام زلزله وجود نه. زلزله اساسی افغانستان که هست اکثرا 90% زلزله تکتونیکی است و زلزله تکتونیکی بسیار یک زلزله مخرب است، یعنی در بین کل زلزله تکتونیکی زلزله خطرناک است.
بله آقای ناصری، به نظر شما منازل و ساختمان ها در افغانستان تا چی حد معیاری هستند و در مقابل زلزله ها آیا مسئول هستند؟
مشکل اساسی در افغانستان که است، یعنی بعد از سال 2001 خوشبختانه که بسیار آبادی سریع در خصوصا در شهر کابل و در شهرهای کلان افغانستان دوام دارد، فقط متاسفانه و متاسفانه در این مورد معیاری بودن ساختمان افغانستان هیچ توجهی صورت نگرفته. طول 15 و یا 14 سال در این مورد اصلا توجهی وجود نگرفت. مشکل اساسی اینجاست که ساختمان ها بلند منزل اجازه داده میشه مگر هیچ یک معیاری وجود ندارد. مثلا به طور مثال همین خشت پخته که مثلا در افغانستان در ساختمان ها استفاده میشه، خشت پخته پر است، یعنی گرنگ است، بسیار وزن سنگین داره. این یک وزن یک ساختمان بسیار سنگین میسازه و هر قدر که یک ساختمان سنگین باشه، وزنش زیاد باشه، در اثنای وجود زلزله آن قدر قوا بالای او ساختمان وارد میشه و او قدر خسارمند میشه.
پس به نظر شما آقای ناصری، به نظر شما اگر بسیار کوتاه ابراز کنین که افغان ها بادزی در ساخت خانه ها و ساختمان های بلند منزل کدام نکات عمده را مد نظر بگیرن تا از عوامل ناگواری که یک زلزله شدید میتونه داشته باشه در امان باشن یا تلفات ناشی از یک زلزله مدهش به حد اقل برسانن؟
به ذات دمی معیار بین المللی که است 3 اساس داره، یعنی در زلزله های خرد تعمیر باید خسارمند نشه و یا ساختمان خسارمند نشه. در زلزله های متوسط میتونه خسارمند شه، فقط یه تو خساره باشه که اساسی نباشه، یعنی خساره دیوالا میتونه درس آب پلستر و سایر میتونه بفته کاشی و یا مگر پس دوباره بازسازی شود. در زلزله های بسیار شدید که یعنی بالاتر از 7.5 و یا 7 درجه ریشتر باشه تعمیر میتونه که چپه شود. فقط اساسی امی کسایی که مساکین و اهل ساختمان ها باید زندگی در خطر نیفته، یعنی تعمیر به طور چپه شود یا خراب شود که امی زندگی انسان ها و زندگان ها نجات داده شود.
مصاحبه شنیدید با محمد منظور ناصری، جیولوژیست افغان و تحلیلگر امور جیولوژی در پوهنتون انجینری ملکی شهر ترابزون ترکیه. رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تشکر از همراهیتان و تا لحظات دیگر 2 مجله خبری جالب منتظر شماست.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سیم همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند. مشترکین شرکت افغان بی سیم می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
و از مهمترین های این ساعت خبری. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید درک شماره از سیاسیون افغان از توافقنامه حکومت وحدت ملی برایش قابل تعجب است. عبدالله امروز در جلسه شورای وزیران گفت که به شمول اپوزیسیون برخی از سیاسیون نیز این توافقنامه را مطالعه نکرده و آنان پس از اظهارات جان کری وزیر خارجه آمریکا متوجه یک واقعیت شدند. آقای کری در پاسخ به یک پرسش در نشست خبری شام شنبه در کابل گفت حکومت وحدت ملی در پایان دو سال به پایان نمی رسد و برای 5 سال است. رئیس جمهور غنی میگوید بدون احترام و استفاده از نظریات دانشمندان دسترسی به آرمان‌های مهم امکان پذیر نیست. آقای غنی در سمپوزیوم بین‌المللی در کابل سخن میگفت، نشستی که به یاد بود از امیر علی شیر نبایی را اندازی شد. شماره از نمایندگان اندوها و سکهای افغانستان در کابل از حکومت میخواهند تا برای حل مشکلاتشان دست به کار شود. این نمایندگان امروز در مراسم عنعنه‌ای ویساک شکایت کردند که در چند سال گذشته به مشکلاتشان توجه نشده است. شماره از دختران افغان مسابقات بایسیکل رانی را زیر نام جام ارغوان به حمایت از فرمان اخیر رئیس جمهور در مورد اصلاحات در کمیته ملی المپیک و یادبود از فرخنده برگزار کردند. صدها پناهجو در مرز میان مقدونیه و یونان با پلیس مقدونیه درگیر شدند. تشکر که این ساعت خبری را، ساعت خبری 5 را تا این دم دنبال کردید. حالا از من مصطفی صدیقی خدا حافظ. همونطور که پیشتر گفتم دو تا مجله خبری تا لحظات دیگر منتظر شماستند و احمد تکل در برنامه پشتو با شما خواهد بود.